ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که روسیه و ناتو امروز روی ادامه همکاری هایشان در امور افغانستان بحث های داشتن. ایره هم مشنوین که نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان وارد کابل شده تا در مورد توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن با مقامات افغان گفتگو کنه. در خبرهای جهان مشنوین که وزیر خارجه روسیه از کشورهای دیگر جهان خواسته که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. خبرهای دیگر بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. معین وزارت خارجه افغانستان در خصوص اظهارات اخیر معین وزارت خارجه ایران با سفیر ایران در کابل دیدار کرد و جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز وارد کابل شد. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. معین وزارت خارجه افغانستان در پیوند به اظهارات اخیر معین وزارت خارجه ایران در مورد انتخابات افغانستان و موافقتنامه امنیتی این کشور با آمریکا با سفیر ایران در کابل دیدار کرده است. بر اساس گزارش‌ها به تازگی ابراهیم رحیم پور معاون وزارت خارجه ایران گفته است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به ضرر افغانستان و رئیس جمهور کرزی می‌خواهد در انتخابات روش پوتین و مدودیف رئیس جمهور روسیه را دنبال کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که در دیدار امروز ارشاد احمدی معین این وزارت به رضا بهرامی سفیر ایران در کابل گفته است قسمی که افغانستان در امور داخلی کشور دیگر مداخله نمی کند، از سایر کشورها نیز می خواهد تا چنین چیز را در نظر داشته باشند. جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز وارد کابل شد. سفارت امریکا با نشر خبرنامه گفته است که آقای دابنز در این سفرش با مقام‌ها و رهبران سیاسی افغان دیدار خواهد کرد. جیمز دابنز قبل از این به پاکستان رفته بود و در دیدار با مقام‌های پاکستانی در کنار سایر مسائل در خصوص پروسه صلح افغانستان نیز صحبت کرده است. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در حال به کابل آمده است که تنش‌ها بر سر امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن میان رئیس جمهور کرزی و مقام‌های آمریکایی ادامه دارند. گزارش ها می رسانند که در یک انفجار ماین کنار سرک پس از چاشت امروز در ولسوالی پنجویی ولایت قندهار 4 فرد ملکی کشته شدند. آجی فضل محمد اسحاق‌زی ولسوال پنجویی بر رادیو آزادی گفت که قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند که 2 طفل نیز شامل آنانند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. و قماندانی امنیه کابل از بازداشت یک گروه 6 نفری اختطافچیان خبر داده است. جنرال ظاهر ظاهر قماندان امنیه ولایت کابل امروز در یک نشست خبری گفت که تحقیقات از این افراد ادامه دارند.
عرض برسانم که امی اختطاف بعد از 3 ماه اولین اختطافی بود که در شهر کابل شد و این گروه است که یکی از ترکیه را اختطاف کرده بودند که ترکیه را امنیت ملی مازدستش نجات داده بود، اما خود از یا فرار کرده بودند.
آقای ظاهر گفت که این گروه 3 روز قبل یک پسر 15 ساله را به هدف به دست آوردن پول از شهر کابل اختطاف کرده بود. به گفته و این پسر در جریان عملیات از سوی پلیس نجات داده شد و این 6 تن بازداشت گردیدند. و حالا خبرهای جان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
قصر سفید یک بار دیگر به اعضای کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های تازه بالای ایران هشدار داده، گفت این تحریم‌ها به توافق هسته‌ای موقت میان تهران و قدرت‌های جهان آسیب خواهد رساند. جک کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که تصویب تحریم‌های تازه اگر برای ماها عملی نشوند باز هم سبب خواهند شد تا ایران فکر کند که واشنگتن با نیت بد گفتگوها را انجام داده است. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان ماه گذشته روی یک معامله موقت به توافق رسیدند. بر اساس این معامله بخش هایی از برنامه اتمی ایران متوقف خواهد شد و در بدل بعضی از تحریم های وضع شده بالای ایران برطرف خواهند گردید. وزیر خارجه روسیه از کشورهای خارجی تقاضا کرده است که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. سرگی لاوروف که امروز بعد از نشست با وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل صحبت میکرد گفت او نمیداند که ناتو چه ضرورتی داشت تا حکومت اوکراین را به خاطر استفاده از قوا علیه اعتراض کنندگان در این کشور محکوم کند. اعتراضات گسترده در کیف، پایتخت و برخی از شهرهای اوکراین از هفته گذشته به این سو به خاطر امتناع رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از امضای موافقتنامه نزدیک روابط با اتحادیه اروپا که روسیه مخالفان است ادامه دارد. در این حال نیکولای آزاروف صدر اعظم اوکراین به اپوزیسیون هشدار داده است که از افزایش تنش‌های سیاسی جلوگیری کنند. در یک خبر دیگر وزیر خارجه روسیه امروز با همتایانش وزرای کشورهای عضو سازمان ناتو در مورد همکاری دو جانبه به شمول مسائل تخریب سلاح کیمیایی در سوریه و برنامه اتمی ایران در بروکسل با هم ملاقات کردند. سرگی لاوروف در پایان اجلاس شورای ناتو روسیه گفت موافقتنامه موقت با ایران امیدها را برای حل دائمی برنامه جنجال برانگیز تهران تقویت می‌کند. لاوروف گفت چنین یک رای حل انگیزه ای را برای نصب راکت های دفاعی ناتو در اروپا از بین می برد. ناتو گفت که این سپر دفاعی به معنای مانع حملات از سوی کشور مانند ایران می باشد. اندریس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو بعد از اجلاس شورای ناتو روسیه در یک نشست خبری گفت
We have invited Russia to cooperate on missile defense.
ما از روسیه دعوت به عمل آوردیم تا در مورد راکت های دفاعی همکاری کند و تا کنون در مذاکرات و گفتگوی ما پیرامون این موضوع پیشرفت های زیاده به مشاهده نمی رسند. اما در حقیقت ما در اجلاس امروزی روی این مسئله به تبادل نظر پرداختیم و امیدواریم این دیالوگ ها ادامه یابند. اما روسیه گفته است که این سپر راکتی تهدید است برای امنیت این کشور. در اجلاس شورای ناتو روسیه روی مسائل امتناع امضای موافقتنامه اوکراین با اتحادیه اروپا نیز تماس گرفته شد. به نظر غرب روسیه اوکراین را تشویق می‌کند که با اتحادیه اروپا یک جان نشود. معاون رئیس جمهور امریکا امروز گفت که روابط میان واشنگتن و پیکنگ باید بر بنیاد اعتماد استوار باشد. جو بایدن این مطلب را در پایان ملاقاتش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیکینگ بیان کرد. رئیس جمهور چین به نوبه خود گفت وضعیت بین‌المللی و چشم‌انداز منطقویان دستخوش تغییرات عمیق و مغلق شده است. ملاقات معاون وزیر خارجه امریکا رئیس جمهور امریکا از چین در زمان صورت می گیرد که پیکینگ بر فراز جزایر مورد نزاع این کشور با ژاپن و کره جنوبی ساحه دفاع هوایی را اعلان کرده است. این تصمیم اعتراضات امریکا، ژاپن و کره جنوبی را به دنبال داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می شود.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. و در جلال آباد هم آسمان نیمه ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. روسیه و ناتو ساعت پیش روی حالات افغانستان و ادامه همکاری‌هایشان در امور افغانستان بحث کردند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به کابل رسید تا در مورد توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بحث کند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند که اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به امضا رسد، این کشور از وضعیت جنجالی فعلی نجات خواهد یافت.
موارد سیاسی روزمره باعث از این نشود که منافع عمومی کشور تحت شعاع برد.
ائتلاف افغان ها برای شفافیت و حسابدهی به خاطر اختصاص کد اعتیاد و چگونگی مصرف آن در بودجه افغانستان ابراز نگرانی کرده است. برنامه هفتهوار زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
یک زن بیوزن هستم، 6 تا اولاد دارم، کارگر هستم، دستم درد میکنه، پایم درد میکنه، فشار عصبی برم پیدا شده است. عروسی شوه از خیش قوم، یک گپ شه، یک دیگه شه، تو هیچ خوش ندارم که برم تو دلم یک شوق خوشحالی بیایه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، روسیه و ناتو قبل از ظهر امروز روی اوضاع جاری افغانستان بحث‌های مفصل داشتند و هم ادامه همکاری‌های خود در امور افغانستان مورد بحث‌های مفصل قرار دادند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی که در بروکسل است، ساعت پیش در مورد اجلاس امروزی مقامات روسیه و ناتو به ما چنین معلومات داد.
دقایق پیش نشست شورای ناتو و روسیه در آشی کنفرانس وزرای خارجه عضو ناتو برگزار شد و سپس اندرس فوگلاس موسان منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری حضور یافت و در ارتباط به نتایج گفتگوهایشان به رسانه ها معلومات داد. وی گفت که ناتو و روسیه روی همکاری دو طرف به خاطر مبارزه با تروریسم، خنثی‌سازی ماین ها در افغانستان و همچنان مبارزه با مواد مخدر در منطقه به خصوص در افغانستان صحبت های مفصل داشتند. وی همچنان گفت که روسیه وعده همکاری را کرد در خصوص انتقال اموال و تجهیزات ناتو از افغانستان از طریق روسیه به کشورهایشان که مثلا مورد استقبال کشورهای عضو ناتو قرار گرفت. او همچنان در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی که چگونه میتونه ناتو و روسیه در خصوص خنثی‌سازی ماین‌های افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم همکاری کنه، گفت که ناتو و روسیه در سال 2013 یک توافقنامه را امضا کردند که اونا چگونه بتونن هماهنگ باشن و در خصوص مبارزه با تروریسم، خنثی‌سازی ماین‌ها و همچنان یک مسئله دیگر که اشاره کردند اویی بود که چگونه میتونن از اختطاف طیاره‌ها در افغانستان جلوگیری کنن. گفته این خصوص ما تمرینات خود قبلا هم داشتیم، روسیه و روسیه و ناتو در افغانستان در خصوص کارهای را انجام دادن و همچنان گفت که در بخش تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغانستان صحبت های شده در این نشست که و همچنان گفت که ناتو یک صندوق وجهی را از قبل ایجاد کرده بود به خاطر خریداری طیاره به افغانستان که در خصوص روسیه و ناتو هماهنگ کار میکنن تا بتونن چگونه طیارات درست بعد از این بر افغانستان خریداری نماین و در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار بدهن.
در حالی که اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل ادامه داره، نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان امروز به کابل رسید تا در مورد توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن با مقامات افغان صحبت های داشته باشه. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان در حال به کابل رسیده که یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده که هر قدر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امضای توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با واشنگتن به تعویق بندازه، به امو اندازه حمایت بین المللی با افغانستان کاهش خواهد یافت. آژانس خبری رویترز نوشته که نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان به کابل رفته تا با مقامات افغان دیدار و گفتگو کنه و به عقیده آژانس بعد از او که رئیس جمهور کرزی از امضای توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با آمریکا خودداری کرد، ناامیدی بین کشورهای عضو پیمان ناتو و متحدینش افزایش یافته. از طرف دیگه شنونده عزیز، جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که وزیر دفاع افغانستان یا حکومت این کشور میتونه به جای رئیس جمهور کرزی موافقتنامه امنیتی با واشنگتن امضا کنند. کری که دیروز اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل صحبت میکرد، از حکومت افغانستان خواست پیمان امنیتی با آمریکا را هر چه زودتر امضا کنه. جان کری میگه که وزیر دفاع میتونه ای توافقنامه را امضا کنه، حکومت میتونه امضا کنه، کسی باید مسئولیت ای توافقنامه را بگیره و فکر میکنه ای پیمان برای طرح پلان های ناتو بسیار مهم است. قابل ذکر است که رئیس جمهور کرزی از امضای ای پیمان ابا ورزیده و گفته که شاید ای پیمان قبل از انتخابات ریاست جمهوری امضا نشه. آمریکا و ناتو از حکومت افغانستان خواستن برای طرح پلان ها برای بعد از سال 2014 ای پیمان هر چیز زودتر امضا شود در این حال شنونده عزیز، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم تاکید دارند که پیمان باید امضا شود چون به نفع افغانستان است. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز خود گفتند که از آغاز گفتگوها روی امضای این توافقنامه بر مسائل اقتصادی، نظامی و اجتماعی افغانستان تأثیرات منفی به جا گذاشته. به گفته ای وکلا، در حال حاضر شماری از کشورهای تمویل کننده همکاری های اقتصادی خود با افغانستان به حالت تعلیق در آورده و شمار دیگری از کشورها روی چگونگی ادامه همکاری هایشان با افغانستان غور می کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای ولسی جرگه باور دارند که تأخیر در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن افغانستان را در حال حاضر با یک سلسله مشکلات روبرو ساخته است. این وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه با اشاره به وضعیت کنونی گفتند که این موضوع بر مسائل اقتصادی، نظامی و اجتماعی کشور تأثیر ناگوار بر جا گذاشته است. فوزی کوفی، یکی از نماینده های مردم، گفت که علاقمندی شماری از کشورهای کمک کننده با افغانستان کاهش یافته و به گفته وی بودجه شماری از پروژه ها در این کشور نیز قطع شدند.
دونرها و کشورهای تمویل کننده بسیار با بی‌علاقگی به بودجه افغانستان می‌بینن و حتی بعضی پروژه‌ها بودجه‌اش قطع شده، به شمول پروژه بودجه سال که دولت آلمان به پروسه سال بودجه می‌داد. به این اساس من فکر می‌کنم تنها بود سیاسی و پیام مهم سیاسی پیمان امنیتی مهم نیست، بلکه بود اقتصادی و اجتماعی از اینکه بالای ذهنیت مردم، بالای تجارا، بالای سرمایه‌گذاری به افغانستان و بالای کشورهای تمویل کننده چی تاثیر گذاشته، این قابل نگرانی است بر ما.
تعداد از اعضای ولسی جرگه در حال روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی تاکید می‌ورزند که پیش از این شماری از نهادهای داخلی و خارجی از حکومت افغانستان خواستند تا این توافقنامه را امضا کند. در نشست جاری وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل، اندرس فوک راسموسن، منشی عمومی ناتو، از حکومت افغانستان خواسته تا هر چیز زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را امضا کند. با گفته ای آقای راسموسن، اگر حکومت افغانستان این توافقنامه را امضا نکند، ناتو برای ادامه حضورش در این کشور چوکات قانونی نخواهد داشت. در عین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز تاکید نموده که اگر رئیس جمهور کرزای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را امضا نکند، پس باید وزیر دفاع و یا شخص دیگری از حکومت افغانستان این را انجام دهد. فرخنده زهرا نادری، یک عضو دیگر ولسی جرگه، نیز امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا را به نفع افغانستان می‌داند.
کسانی که دوست افغانستان خود میشمارند، یعنی منظورم از کشورهای بیرونی هستند، اونا هم نگرانی نشان دادند که باید افغانستان این پیمان را به زودترین فرصت امضا کند، چون که به نفعش است. موارد سیاسی روزمره باعث از این نشود که منافع عمومی کشور تحت شعاع آورد.
لوی جرگه مشورتی حدود 10 روز قبل برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن رأی مثبت داد، اما پس از آن رئیس جمهور کرزای پیش‌شرط‌های را جهت امضای این توافقنامه مطرح کرد. تأمین صلح در افغانستان، توقف عملیات نیروهای بین المللی و تلاشی خانه های افغان ها و تضمین انتخابات شفاف از پیش شرط های افغانستان برای امضای این توافقنامه اند. تا کنون واضح نیست که توافقنامه امنیتی و دفاعی چه زمان میان مقام های افغان و امریکایی به امضا خواهد رسید.
رادیو آزادی، یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان امروز میزبانی کنفرانس علمی بین المللی تحت نام افغانستان و امنیت انرژی در منطقه بود. در این کنفرانس یک روزه شمار از سفیرای کشورها مقیم کابل و یک تعداد از نماینده های کشورهای منطقه در مورد امنیت انرژی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گفت که برگزاری چنین کنفرانس های علمی میتونه در راستای تدوین یک پالیسی جامع بخش انرژی بر افغانستان مؤثر تمام شود. جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
تعداد از نماینده های کشورهای منطقه به دعوت وزارت خارجه افغانستان در کابل گرده هم آمده و در مورد امنیت انرژی در منطقه با هم بحث و تبادل نظر کردند. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای داشتن یک آینده بهتر، حکومت باید به امنیت انرژی در افغانستان توجه کند. مسئولان این مرکز باور دارند که افغانستان میتواند از موقعیت جغرافیاییش در آسیا برای ترانزیت انرژی به آسیای میانه و کشورهای منطقه سود ببرد. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، در کنفرانس علمی افغانستان و امنیت انرژی در منطقه که به روز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود گفت، توجه به امنیت انرژی در افغانستان می تواند جلو ناامنی در این کشور را بگیرد.
افغانستان بزرگترین تولید کنندگان انرژی و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در آسیا را به هم متصل می‌سازد. همچنین نقش ترانزیتی افغانستان می‌تواند سیاست خارجی افغانستان برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را تسهیل ببخشد و ما بتوانیم از نقش ترانزیتی خود برای انتقال انرژی در منطقه برای ایجاد یک جامعه امن اقتصاد محور استفاده کنیم. به نحوی که منافع کشورهای منطقه آنقدر به لحاظ اقتصادی و مباحث مرتبط با انرژی به هم گره بخوره که ناامنی در افغانستان ضرر اقتصادی به کشورها داشته باشه.
در این کنفرانس علمی علاوه بر سفیران برخی از کشورهای مقیم کابل، نمایندگان پاکستان، ایران، هند و آسیای میانه نیز نظریات و پیشنهادات خود را در رابطه با امنیت انرژی در منطقه مطرح کردند. این کنفرانس در حال برگزار می شود که به اساس معلومات مسئولان دولتی در حال حاضر افغانستان 73% انرژی برق مورد ضرورتش را از کشورهای بیرونی به دست می آورد. اما مسئولان می گویند که افغانستان از موقعیت خوب جغرافیایی در آسیا برخوردار است و اگر کار پروژه کاسا هزار که با آن برق آسیای میانه به آسیای جنوبی از طریق افغانستان انتقال می‌یابد آغاز گردد، این کشور سالانه 26 میلیون دلار عاید به دست خواهد آورد. در این حال بانک انکشاف آسیایی می‌گوید که افغانستان نسبت به 12 سال قبل پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف به خصوص انرژی داشته است. جوجی توکیشی رئیس این بانک در افغانستان می‌گوید که آنها در بخش انرژی متعهد به همکاری با این کشور می‌باشند. متحد کرده ایم که نزدیک به 900 میلیون دلار را در بخش انرژی با افغانستان کمک میکنیم. بعضی از این پروژه های اساسی تکمیل شده، به شمول انتقال انرژی از ازبکستان که در سال 2009 انجام شد، وصل و انتقال برق از تاجیکستان که در سال 2011 تحقق یافت، اتصال و انتقال انرژی به ترکمنستان که تحت کار می باشد، توزیع شبکه ها در کابل، قندوز و بغلان و همچنان تطبیق پروژه های بازسازی و فراهم آوری تولید برق در بامیان، بدخشان و هلمند. این پروژه ها در حال تطبیق می شوند که شماری از افغان ها همواره از بی‌توجهی حکومت در خصوص ایجاد بندهای برق در داخل کشور انتقاد کرده اند. آنها می گویند که اگر به تولید انرژی از منابع داخلی کشور توجه شود، افغانستان رشد چشمگیر اقتصادی خواهد داشت. اما شاملال بتهیجا، وزیر مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقتصادی می گوید حکومت افغانستان پلان 20 ساله‌ای را به هدف اعمار بندهای تولید برق در کشور روی دست دارد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن گفته که ناتو میخواهد بعد سال 2014 هم کمک های خود با افغانستان ادامه بده، ولی نیاز به یک چوکات قانونی داره. آقای رسموسن این مسئله را ناوقت دیروز بعد از اجلاس وزرای خارجی کشورهای ناتو در بروکسل ابراز داشت. در اجلاس ناتو در بروکسل میمانیم و میشنویم که قبل از ظهر امروز روسیه و ناتو روی حالات افغانستان و ادامه همکاری های خود در امور افغانستان بحث های داشتن و همچنان ساعت پیش جلسه دیگه در مورد افغانستان دایر شده بود در بروکسل که جزئیات بیشتر این جلسه را از همکار مصطفی بشارت میشنویم که در خط تلفن از بروکسل با ماست. مصطفی جان سلام و عصرتان بخیر. بفرمایید جزئیات جلسه را بتین که لحظات پیش در بروکسل در مورد افغانستان دایر شده بود.
بله تشکر. امروز پس از چاشت در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، نشست کشورهایی که در چوکات آیسف در افغانستان سرباز نظامی دارن برگزار شد در همین نشست و دقایق پیش اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری گفت که در این نشست فیصله شد که تا ختم سال 2014 ماموریت آیسف در افغانستان به گونه کامل تکمیل میشه و نیروها از افغانستان ترک میکنن، فقط نیروهای ناتو اگر اون هم که حکومت افغانستان با این پیمان توافقنامه را امضا کنه اونا میتونن نیروهای خود در چوکات ناتو در افغانستان داشته باشن. و همچنان گفت که در این نشست روی کمک های ناتو با افغانستان به خصوص در بخش نظامی صحبت شد و ناتو یک بار دیگر تعهد کرده است که اگر توافقنامه امنیتی بین این دو طرف امضا شود، ناتو بخواهد پس از سال 2014 به کمک های نظامیش و مالیش با نیروهای امنیتی افغانستان برای تامین امنیت افغانستان ادامه بده و همچنان به مسئله توانایی نیروهای امنیتی افغان اشاره کرد و گفت که برگزاری لوی جرگه به گونه صلح‌آمیز یک نمونه خوب بود از توانایی نیروهای امنیتی افغان و اونا میتونن که به تنهایی تامین امنیت کنن به افغانستان، اما مسئله تجهیز اونها و مسئله حمایت مالی اونها یک مسئله است، گفت که باید از این توسط به اساس یک چارچوکات که بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا یا یک توافقنامه که امضا میشه به او اساس باید مشخص شود. این بود جزئیات. و اگر کدام سوال دیگه دارین انزرکنان جان بفرمایید.
با تشکر از شما مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود که از اجلاس ناتو در بروکسل به ما به طور زنده و مستقیم معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در دستان بعد بارون زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
ائتلاف افغان‌ها برای شفافیت و حسابدهی به خاطر اختصاص کد اعتیاد به چگونگی مصرف بودجه افغانستان ابراز نگرانی در مورد مصرف بودجه کرده. مسئولین دیگر ائتلاف میگن که پول ای کد از طرف رئیس جمهور کرزی به مصرف میرسه و آقای کرزی مکلف به پاسخگویی در مورد چگونگی مصرفش نمیباشه. اونا همچنان ابراز نگرانی کردند که ممکن از این پول در کمپین‌های انتخاباتی برخی کاندیدا هم استفاده شوه. اما وزارت مالی افغانستان گفته که پرداخت پول بر ریاست جمهوری از این کد به طور شفاف صورت میگیره. جمشید حبیبزاده جزئیات بیشتر داره.
اکتا یا ائتلاف افغان‌ها برای شفافیت و حسابدهی به خاطر اختصاص 14% پول از بودجه ملی بر رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است. مسئولان این ائتلاف به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این پول هم از ساله از طریق کد احتیاط به ریاست جمهوری داده می شود. به گفته آنان صلاحیت استفاده از این پول را تنها رئیس جمهور افغانستان دارد و وی در مورد چگونگی مصرف آن به کس پاسخگو نیست. حسین وردگ رئیس این ائتلاف می گوید که ممکن این پول برای رئیس جمهور هم از ساله افزایش یابد و در کمپاین های انتخاباتی از آن استفاده شود.
تشویش جدی مهمی را که ما داریم کم پول را که با کد احتیاط اختصاص داده شده که در بودجه یادی تقریبا در حدود 14% است، نهایتا پول سیاسی است که در او قسمت حکومت اتا راپورهایی را که با کدام پروژه ها مصرف میشه در اختیار مردم نمیگذارند. چی اطمینان را ما داریم که این پول در سال که ما فعلا داریم، البته در سال 1393، به خاطر کمپاین های انتخاباتی کاندیداها از استفاده نشه.
مسئولان ائتلاف افغان‌ها برای شفافیت و حسابدهی میگویند بودجه عادی سال آینده افغانستان نزدیک به 444 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 140 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که از این مقدار پول 600 میلیون دلار آن از طریق کد احتیاط بر رئیس جمهور افغانستان داده می شود. به گفته آنان وزارت مالیه هم برای تنظیم عواید کشور یک سیستم منظم ندارد. اما عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که همه ساله در بودجه ملی کشور کدهای خاص در نظر گرفته می شوند و یک مقدار پول به آن اختصاص داده می شود. و انتقاد ائتلاف افغان ها برای شفافیت و حسابدهی را رد کرده می گوید که در صورت ضرورت و در حالات عاجل از این کد به رئیس جمهور پول داده می شود. آقای جیلانی می گوید که از طریق کد احتیاط به طور شفاف به ریاست جمهوری پول پرداخته می شود.
این کدها برای فعالیت‌های مختلف وضع شده اند و از آن حسابدهی صورت می‌گیرد، چرا که ما یک سیستم داریم و وقتی که پول از این کد بیرون می‌شود از خود مراحل دارد. این طور هم می‌شود که از برخی این کدها اصلاً پول به مصرف نمی‌رسد. سیستم کاملاً شفاف است و از این سیستم پول بیرون کردن مراحل قانونی خودش را دارد و به آسانی کسی نمی‌تواند از این کدها پول بکشد.
مشروعان جرگه افغانستان روز گذشته طرح بودجه سال 1393 افغانستان را تصویب کرد. هیئت اداری این جرگه گفته است که طرح این بودجه هرچه عاجل به ولیسی جرگه افغانستان فرستاده می شود. اما هر سال انتقادهای وجود می داشته باشند که در اختصاص بودجه برای ولایات عدالت در نظر گرفته نمی شود.
امروز در ولایت فرا در یک جلسه وسیع که متنفذین با علمای دینی و دینی ولسوالی ها و مرکز ولایت در اشتراک کرده بودند، روی تامین امنیت در ولایت تاکید شد و هم روی راه های تامین امنیت صحبت های مفصل صورت گرفت. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در فرا مشنویم.
این جلسه وسیع از سوی مقام ولایت فراه با هدف جلب همکاری متنفذین ابراهیم‌امان در تامین امنیت برگزار شده بود. به گفته سخنران این محفل فیان که همه نیروهای خارجی از ولایت فراه بیرون شده است، دیگر بهانه برای جنگ در این ولایت با دولت وجود ندارد. مل پاسوال محمد رضا یعقوبی قمندان امنیت ولایت فراه از بزرگان قومی متنفذین خواست که در تامین امنیت با دولت همکاری نماید، چون فعلا همه مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای افغان میباشد.
مسئله رفتن و دنیا و جامعه بین الملی خارجی از ولایت فراه بیره بریم مردم با عزت و با شرف فرایی را وانمود کرد که بعد از این در تامین امنیت خودشان هم کار باشد.
از سوی دیگر جمعه رفعت عضو شورای ولایتی فرا نیز گفت که نیروهای امنیتی افغان برای تامین امنیت ولایت فرا تلاش‌های فراوان نموده است و نیاز است تا از این نیروها همه مردم این ولا حمایت کنند.
برادران شما، فرزندان شما کمر همت بسته کردند، در راه تامین امنیت شب و روز بر شما کوشش میکنند. یک جوان 23 ساله بدون اینکه به ثمر برسه، به جای برسه، کمر همت بسته میکنه، تفنگ و دوش میگیره، در مقابل هر کسی که هست میجنگ، خون خود میرزانه، جان شیرین خود از بین میبره. ولی ما تو شب تا صبح، روز تا شب آرام و سیده در خانه استراحت هستیم.
در همین حال متنفذین و علمای دینی از خروج نیروهای خارجی از ولایت فرا استقبال نموده و گفتند که با خروج نیروها امنیت در این ولایت بهتر شده و آنها با دولت همکاری خواهند نمود.
گزارش بود از ولایت فرا. ساعت 5:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانستان در امور هیچ کشور مداخله نمی کند و از کشورهای دیگر به شمول همسایه های افغانستان می خواهد که این اصل را نیز مراعات کنند. جیمز دابن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز وارد کابل شد. سفارت امریکا با نشر خبرنامه گفته است که آقای دابنز در این سفرش با مقامها و رهبران سیاسی افغان دیدار خواهد کرد. کماندانی امنیه کابل از بازداشت یک گروه 6 نفری اختطافچیان خبر داده است. قصر سفید یک بار دیگر به اعضای کانگرس امریکا در مورد تحریم‌های تازه بالای ایران هشدار داده، گفت این تحریم‌ها به توافق هسته‌ای موقت میان تهران و قدرت‌های جهان آسیب خواهد رساند. وزیر خارجه روسیه از کشورهای خارجی تقاضا کرده است که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. و وزیر خارجه روسیه امروز با همتایانش وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو در مورد همکاری دو جانبه به شمول مسائل تخریب سلاح کیمیاوی در سوریه و برنامه اتمی ایران در بروکسل با هم ملاقات کردند.
شنونده عزیز، قبل از این که برنامه های هفته‌وار زن در آینه زندگی به زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از یک نمایشگاه در کابل. بر اولین بار نمایشگاه نوآوری ها از طریق مشارکت افغانستان و هند امروز در کابل راه اندازی شد. این نمایشگاه که دو 19 نهاد هندی و 25 نهاد افغانی محصولات خود به نمایش گذاشتن، برای دو روز برای تماشای علاقمندا باز است. جزئیات موضوع را از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنوید.
مقام های افغان برگزاری چنین نمایشگاه ها را در کشور یک گام مثبت دانسته و تاکید دارند که در این نمایشگاه ها تجار افغان از طرح ها و نوآوری های تجار هند استفاده می نمایند. برای نخستین بار نمایشگاه نوآوری ها از طریق مشارکت هندوستان و افغانستان به روز چهارشنبه در کابل دایر گردید. شماری از تاجران افغان در این نمایشگاه تاکید کردند که حکومت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی در کشور مساعد سازد. عبدالجبار صافی، معاون اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجران و صنعتکاران افغان می توانند از طریق این نمایشگاه از ابتکارات و نوآوری های هند استفاده کنند.
و ما از تجارای خود، از مردم خود خواهش می کنیم که تنها نبیای که دیدن بکنن، باید از امکانات ازی، از همه استعداد ازی باید کار بگیریم تا بتونیم که افغانستان هم یک از تجربه ازی کار بگیریم که در افغانستان هم یک مملکت تولید کننده و با استعداد و در بخشای تعلیم شفت داشته باشه، از همه امکانات و امتیازات برخمن باشه و رشد بکنه و خود مملکت ما که تمام روز ما میگیم که یک مملکت وارد کننده است و این را به تولید کننده تبدیل بکنه.
در این نمایشگاه که برای دو روز در کابل راه اندازی گردیده، تاجران افغان و هند محصولاتشان را در بخش‌های زراعت، انرژی پاک، آموزش، صحت و تکنولوژی معلوماتی به نمایش گذاشتند. نمایشگاه نوآوری‌ها از طریق مشارکت هند و افغانستان و حمایت اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و در هماهنگی با سفارت هند در کابل راه اندازی شده است. در همین حال سفیر هند در کابل از گسترش همکاری‌های کشورش به خاطر رشد اقتصادی افغانستان خبر می‌دهد. امرسنا می‌گوید که عملی شدن ابتکارات تجار هند در افغانستان در این زمینه می‌تواند نقش مهم داشته باشد.
ما امیدوار هستیم که با دیدن این پالیسی ها و نوآوری جوانان افغان یک آینده خوب پیشرو خواهند داشت. راه‌های نوآوری به خصوص از طریق جوانان در پیشرفت اقتصادی هند رول مهم را بازی کرده است. خوب باید بگویم که این تنها کار حکومت نیست که به نوآوری ها و ابتکارات توجه نماید، بلکه هر جوان، دهقان، دکتر، یعنی هر فرد می تواند یک نوآوری در تجارت به میان بیاورد و به این ترتیب مفکوره های جدید می تواند که به یک کشور کامیابی ها را بیاورد.
بر اساس معلومات مقام های افغان، معاملات تجارتی میان افغانستان و هند از 80 میلیون دلار در سال 2001 به 280 میلیون دلار در سال 2010 افزایش یافته است. با وجود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در بیش از یک دهه گذشته برای افغانستان، اما شکایت های موجودند که در بخش رشد صنعت در این کشور توجه لازم صورت نگرفته است.
رهبران زن نورجهان اکبر در کابل به دنیا آمده، درسای ابتداییش را همانجا شروع کرده، روزگار با خانوادهش مهاجر شده و پس به وطن برگشته. می گوید از همان کودکی یاد گرفته که دگراندیش، نواندیش و حساس باشد و از پهلوی نابسامانی، نابرابری و خشونت با سهلنگاری نگذرد. امین حس دگراندیشی بوده که او حدود 3 سال پیش سازمان غیر انتفاعی را در کابل بنیان گذاشت به نام زنان جوان برای تغییر، که برای توانمندسازی، دادخواهی، آگاهی بخشی و مشارکت زنان در بخشای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین افغانستان عاری از تبعیض مبارزه می کند. از دید بسیاری از رسانه های خارجی، نورجهان جوان است که شجاعانه از حقوق زنان در افغانستان دفاع کرده است. او اکنون در امریکا جامعه شناسی می خواند و می گوید رهبر است در حال شکوفایی.
ما در خانواده کلان شدیم که از بسیار خردرکی، از بسیار کودکی تمرکز پدر و مادرم رویزی بوده که ما انسانهایی باشیم که به تغییر مثبت در جامعه می اندیشند، به این اندیشند که امو وضعیتهای موجود جامعه رو مورد نقد قرار بدن، با یک دیدگاه پرسوال اونا رو ببینن و امو چیزها رو بکوشن، راههایی رو پیدا کنن که چیزهایی رو که برخلاف برابری است، برخلاف از آزادی است، برخلاف انسانیت است، او چیزها رو مورد پرسش قرار بدیم. اما باعث میشه که من خود را به عنوان یک رهبر ببینم، یک رهبر در حال شکوفایی، یک رهبر در حال رهبر شدن.
نور جان، برخی ها جامعه افغانستان را سنتی تعریف میکنند و میگویند که رهبری برای یک زن خیال است و محال. شما چگونه می اندشید؟
من با می عبارت سنتی زیاد موافق نیستم، به خاطر فکر میکنم سنت حد یک ریشه دینی داره، اما همه عادت ها و همه چیزای فرهنگی ما دینی نیست. بنابراین من ترجیح میدم کلمات مثل کلمه عرفی را استفاده کنم که جامعه ما یک جامعه عرفی است و من فکر میکنم که واقعیت داره. دلایلش بوده که هر بار که در افغانستان یک گروه کوچک کوشش کردن که یک تغییر را به وجود بیارن، قواهای سیاسی، قواهای قدرت، گروهای قدرت به خاطر از اینکه مفاد و دستاوردهای خود را در خطر می‌دیدند، با این گروه‌های کوچک که می‌خواستن برای ترقی، برای پیشرفت افغانستان را تغییر بدن، مخالفت کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که رهبری زنها یکی از دیارتهایی است که یک جامعه عرفی باهاش مشکل داره. جامعه عرفی ما با آزادی بیان هم مشکل داره. حتی جوانا در مقابل با کسایی که سنشان بزرگتر است مخالفت کنند مشکل داره و بر دیدگاه‌های جوانان زیاد احترام قائل نیست، زیاد ارزش قائل نیست. جامعه عرفی ما خشونت علیه کودکان چیز منفی نمی بینه، لطکوب کودکار توسط پدر مادرشان کاملا بجا می بینه، توسط معلم ها بجا می بینه. و یکانه راهی که ما می تونیم با این مقابله کنیم یک برمی جامعه عرفی ما مثال های از زنهای موفق را، زنهای توانا را، زنهای را که تنستن در اجتماع خود تغییر مثبت بیارن را پیش کنیم.
خب از رهبری زنان یادآوری کردین. یکی از رهبران زن میگوید هیچ کس نمیتونه یک زن را بدون رضایت خودش کمتر و پایینتر و حقیر فکر بکنه. فکر میکنه زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در درون افغانستان خودشان با دستان خود این راه را انتخاب کردن، با رضایت خود این راه را انتخاب کردن؟
من مخالف از این دیدگاه هستم. دلیل اصلیش اینه که من فکر میکنم هر انسان، چه مرد چه زن، در درون خود یک نیاز بر آزادی داره، چیزی که باعث میشه که زنها سر تسلیم در مقابل بی‌عدالتی خم کنن و بپذیرن بی‌عدالتی رو، در مقابل خشونت، در مقابل لاتکوب، در مقابل تجاوز صدای خود رو بلند نکنن. یک اجتماعی است که بر او زنها هیچ نوع حمایت را به وجود نآورده، هیچ نوع مکانی را که اونا احساس امن کنن و بیاین که پای خدا بگوین به وجود نآورده. ما اینو میتونیم نه تنها با زنها که با خشونت روبرو میشن، بلکه در چندین عرصه دیگه مبارزات زنها هم ببینیم. یک مثال از این، مثلا خانم ملاله کاکر است که رئیس پلیس بود به قتل رسید، اسلام بی بی اما تا رئیس پلیس بود به قتل رسید، ناجیه صدیقی اما تا زکیه زکی اما تا، ما ده‌ها زن داریم که فقط برای ذکر صدای خدا بلند کردن در مقابل هم خشونت ها سخن گفتن به قتل رسیدن.
خوبی در حال است که ما شما در قرن 21 زندگی میکنیم و وقت در موارد خشونت مخصوصا در جامعه خود حرف میزنیم، موارد زیاد قد بلند میکنن. اما شما به ما بگویید که چی کردید که زیر بار خشونت نرفتید و توانستین برای خشونت نبگویید و این همه راه بیایید؟
من فکر نمیکنم که زندگی من اگه استثنا باشه، من زنای زیادی را میشناسم در افغانستان که توانایی زیر داشتن که با خشونت مقابله کنن، و من فکر میکنم همون زنها به من نیرو دادن. زنایی که ما در افغانستان دیدیم، هر جای وطن ما که رفتیم، اگه بدخشان بودیم، اگه تخار بودیم، قندوز بودیم، جازجان، کابل، فاریاب، هر جایی که ما رفتیم، ما زنایی را یافتیم که متوجه هستن که جامعه چقدر هم روشن بی‌عدالتی میکنه، و همو انرژی خود استفاده میکنن، انرژی که در وجودشان و قهره که در وجودشان وجود داره، همو رو استفاده میکنن برای از اینکه وضعیت بر کودکای خود بهتر بسازن.
شما کارهایی میکنین بیشتر در بخش حقوق زن، برابری، دادخواهی و تنویر ذهنهای دیگران در افغانستان که بیشتر شکل نوشتاری داره، با شما کتابی هم چاپ کردید به نام دختران رابعه. این نوع کارها در جامعه مثل افغانستان چقدر اثرگذاری دارن از نظر شما؟ فکرها را میتونن دگرگون بسازن و تغییر و تحول میتونن بیارن؟
به باور هستم که تغییر در افغانستان یا در هر جامعه دیگر در با چند حرکت کوچک به وجود نمیاد.
اما کارهای کوچک هستند که میتونن اثرگذاری های بزرگ داشته باشن.
بزرگ داشته باشن و میتونن آغاز کنن همی احساس مبارزه را در دیگر انسان ها تقویت کنن، احساس عدالت خواهی را در دیگر کودک ها به وجود بیارن، در دیگر زن ها به وجود بیارن. و شاید این کتاب یک قدم بسیار کوچک است، لیکن من فکر میکنم تاثیر بسیار بزرگ داشته، چون در این مدت که کتاب چاپ شد و تازه شد، زن ها از گوشه و کنار افغانستان به من مسیج کردن، پیام فرستادن، زنگ زدن، ایمیل کردن و گفتن که بسیار خوش هستن که کتاب چاپ شد. و من امیال روی از کار میکنم که بتونم کم پیسه جمع کنم از ما، شما، از دوستان، تا اینکه بتونیم یک جلد دوم چاپ کنیم.
تشکر. و شما از دستاورد خود قصه کردین. میدانید که در 12 سال گذشته زنان در مجموع در افغانستان دستاوردهای مهم داشتند، به گونه مثال در بخشای معارف، صحت عامه، سیاست و تجارت و اینها. با این وصف شمار از زنان از احتمال بازگشتن طالبان نگرانند، رژیمی که بدون شک میدانید که نمیگذاشت زنان به مکتب برن و بیرون از خانه کار کنند. شما آیا در این نگرانی شریک هستید یا اینکه میخواهید به جلو بنگرید تا نگریستن به گذشته؟
اگر ما آیه یأس بخوانیم و آیه ناامیدی بخوانیم، بگوییم هیچ راه وجود نداره، کل چیز به شکست میانجامه، این دستاورد نمیداشته باشیم. ما امید دارم به زنایی که ما در سر تا سر افغانستان هم رایشان آشنا شدیم، بچه و مردایی که ما هم رایشان آشنا شدیم که یک تفکر جدید دارن، دارم به نسل جوان افغانستان بسیار امیدوار هستم. من فکر نمی کنم که افغانستان دوباره برمیگرده به 12 سال پیش. من فکر می کنم کل از این چیزا باعث میشه که ما تسلیم نشیم به اینکه صاحب مملکت ما طالبا باشیم. من فکر می کنم وقتش رسیده که مردم افغانستان ملکیت مملکت خدا به دست بگیرن. این مملکت نیست خارجی های است که آمدن بر چند وقت بانند باز برند، نه از طالبا هسته، نه از پاکستان هسته، نه از ایران هسته و هیچ کدام از قواها هم ما رو نجات نمیدن.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیاره هنجا پشاید دیدم دگه چیزه
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز، امیدواریم جور و سلامت باشین.
زندگی میگم هیچ خوشم نمیاد. بسیاری وقت میشه که میگم گریه کنم چق دیم 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 یکی وقتی دلم بکشم.
آیا میدونین که زنان بیشتر از مردان به افسردگی و مشکلات روانی گرفتار میشن؟
آرسی دلم نمیشت، حتی یک ساتیری دلم نمیشت، هیچ جای نمیشت، دم خانه هم وجه میشت. این حالم به دل زور یک سر خدا بشو یک جور کالا.
ما در افسردگی یک خطر کلان که داریم و خطر خودکشیست.
علت افسردگی در زنان را با مثالهای زندگی یک زن و نظریات کارشناس در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم. اما در آغاز یکی دو رخداد مهم هفته که گذشت در زندگی زنان را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
مسئولان افغان میگویند که با کمک نزدیک به 5 میلیون پوندی بریتانیا در 3 سال آینده 2500 دختر در مناطق دوردست کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان میگوید که این کمک بریتانیا نشان میدهد که جامعه جهانی با کمک برای آموزش دختران افغان متحد است. با اساس معلومات وزارت معارف افغانستان هماکنون 10 میلیون تن از دختران افغان با کمک مالی جامعه جهانی مصروف آموزشند. کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان میگوید که با قانون منع خشونت علیه زنان نباید برخورد سیاسی صورت گیرد. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوارند هر چی زودتر این قانون به تصویب برسد. قانون منع خشونت علیه زنان حدود 6 ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای این جرگه این قانون از تصویب باز ماند. ازدواج زیر سن و اجباری، تعدد زواجات و خانه‌های امن از موارد اختلافی در این قانون خوانده شده است. قانون منع خشونت علیه زنان طی فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در سال 1388 نافذ شد.
یک زن بیوه زن هستم، 6 اولاد دارم، یک بچه ایم هم دیگه گوشنشین از خانه که از هیچ کار گرفته نمیشه، دخترکای مکتب میرن، خودم هستم اینمی زندگی رو پیش میبرم، کارگر هستم، دستم درد میکنه، پایم درد میکنه، فشار عصبی برم پیدا شده از امی تشویش، از امی مشکلات زندگی، عروسی شو از خیش قوم، یک گف شو، یک دیگه شو، تو هیچ خوش ندارم که برم تو دلم یک شوق خوشحالی بیایه، فکر میکنم هیچ کس ندارم، بسیاری روزا شده به خدا میگم برو خودکشی که خدا خلاص. زیاد دلم خفه هستم، یه نمی قرار گوشه بشنم، بسیاری وقت میشه که میگم گریه کنم چق دیم 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 یکی وقتی دلم بکشم، حتی شب چرت میزنم، اینم خوام از چشم باز میپره. زندگی میگم هیچ خوشم نمیاد.
سخنان زنه را شنیدین که میگفت از همه چیز زندگی دل سرد شده. شنوندای عزیز، زنانی که به افسردگی سرد و چارند مینالند که خاطرشان گرفته است، احساس ناامیدی، غمگینی و ناتوانی می کنند. گفته می شود افسردگی یکی از بیماری های رایج جامعه امروز بشری است که بعد از بیماری قلبی و جسمی بیشترین بار بیماری و ناتوانی را بر فرد در پی دارد. به اساس تحقیقات صورت گرفته تا سال 2023 میلادی افسردگی امکان دارد در صدر اولین بیماری دنیا قرار بگیرد. اما طور که دیده میشه در جامعه افغانی زنان بیشتر از مردان به این مشکل درگیر هستند. علت زیاد افسردگی در زنان را از شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان میشنویم.
افسردگی یکی از بیماری های روانی است که متاسفانه روز به روز در دنیا در حالت پیشرفت است و تقریبا 50% دکترین طب و حدود 300 تا میگاکرامشناسا هم دچار بیماری میشه و در اطفال، در زنها و در مردها تفاوت میکنه. تا جایی که من در مراجعین خودم که مثلا انفرادی یا غیر مستقیم خودم هم شاهد حال هستم، بیشتر خانم ها افسرده هستن. حتی من به باور هستم که همین استرس، همین استراب، ترس یا وسواس های فکری و عملی خانم ها هم معمولا از دست افسردگی شان است. بی‌سوادی خود فرد، ناآگاهی فرد از دین و مذهبشان، ارتباط ناسالم و متزلزل و کشمکشی و پر نزاع فرد در خانوادهش، تعصب و تبعیض و عدم مسئولیت اجتماعی فرد، مشکلات در رسانه های فرد، فرهنگ و ذهنیت حاکم بر جامعه، دیدگاه مرد نسبت به زن، همش باعث میشه که خانم افسرده شوه. خانم به عنوان سنو آزار و اذیت میشه، به عنوان دختر به مکتب گذاشته نمیشه، به عنوان مادر اولاد زیاد باید به دنیا بیاره، باید بی صلاحیت باشه، ز تلف و شهادت و قطع اندام اولادش باید رنج ببره، ای که خیانت میشه کتش، ای که سوی زن میشه علیهش، ای که تهدید میشه، ای که خودکفا نیست، ای که در سیاست برش جای نمیته، ای که در بزنس برش اهمیت نمیته، همش باعث میشه که زن با موانع روبرو شوه، چاره نداره که گوشه‌گیری و انزواش علت میشه به افسردگی.
زهرا یکی از زنانی که باشنده ولایت میدان وردک است، از سبب سرگذشت غمگین خود قصه میکنه که دلش از همه کس و همه چیز دنیا سیاه و سرد شده.
من 19 سال میش از روسیم هیچ کدوم خوبی نکرد. گوده دست زدن میتونه جور است. اونم چیزا که به یادمه این حال دل من تو جگر کن. سر بچه خود مرم میزن. لیکن کالا نمیکرد برای اولادهایم، برای خود. کالای مرده رو من میآوردم برای اولادهایم جور میکرد. میکنم که اک پرداشت. تا حالا دیگه اما تو ظلم. این شوهرم هیچ عاید نداشت. اگه عاید هم میداشت شوی نمیمون. از پیش میگرفت. باز به شوهرم شهیدید. با 3 سال پیوه بود. از خود ما نمیداد. پیوهرم برای زن خود میکرد. دیگه بر ما نمیداد. برای اولادایم نمیداد. ما تکلیف میدان داشتم. باز دیگه ما یک ماه بسیار ناجور شدم. نیسرم دوا نمیکرد. قزل ما را تیر کردم. در خانه دلم طاقت نمیکرد.
زهرا میگه که بعد از مرگ شوهرش او را با ایوارش نکاح کردن، اما باز هم از زندگی زن و شوهری خیر ندید.
مناله برو دنمی که مرا نکاح کرد که از او ظلم دیدم. این حال در این ده سال عمل داره از او که ریز بسیار ظلم میکن. این حال کم سر مرا ببینم تو غوره غوره دکتران میگه که سر ضربه خورده. پیش هر دکتر میگم این تو جای مرا میگردن دلم خوش نمیشه. ایران این تو غمای دنیا سالم بیکار است در خانه شوهرم. این حال عمل تاریاک داره از صبح که بشینه تا شام. بگم تو دوتا
آلی خودت میگی کدام آیدام نداره بازی نداره. از کجا میگی؟
از هر جای بر خود پیدا میشه. دوشت که هم سنو پدر ببینه چی یاد بگیر دکه دخترهای من متنامید. من خود دنیا متنامید.
از دید طبی ابتلا به افسردگی در زنان به دلایل هورمونی، فیزیولوژیکی، عوامل اجتماعی، محیطی و روانی بیشتر است. از طرف زنان به دلیل محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی یا وابستگی‌های عاطفی بیشتر افسرده میشند و چون نمیتونن احساسات خود را به صورت پرخاشگری بیرون بریزن، احساسات را در درون خود نگه می‌دارن. از این رو افسردگی در اونا بیشتر از مردان بروز میکنه.
کم ولادت میکنن خوش چیز نبود که ما میخورد. اما تو زوف تا چلم تو خام میبود. بچه کلانم این حال بیخی سوخته که چیز نبود. چای میدادم در شید چوشک. چیز نبود. باز بچه‌م کلان شد. دیگه بچه خود روان کردم. در کابل گفتم خیر است. ما قزل ما تیر کردم. تو خیلی چیز کن. بچه میجه تخنیک ساره میلخون. او بچه در کوره.
حالا تو خبر داری؟
از دمو جا میگرد. از پیش خبر. اولاد. وقت من عروسی کرده بودم باز از خود یک چیز میفروختم باز برای اولادای میکردم. من که عروسی شدم خوشویم گفت کالاین دیگه نپوشی پیشن نکنی برای بچه خدمت خانه را کم شوهر اولیم شهی شد بس کلگش بر بیرخ کردم. لکه دلم شکست گو که مرد آل کالا را چیم باز دیگه تا که من را نکاه کرد برسی دیگه نالی شوهر میگه چرا کالا نمیشه گفتم دلم شکست. او وقت تا که من جور بودم وقتش بود او وقت مرا نمیماند. آلی چی کنم کالا این آلم بدل زود یک سر خدا بشو یک جور کالا ببینم. من میگم کلگی سر که بلی آز خدا خود ظلم نکن که آخر نتیجهش مثل مواره میشه.
موسیقی با گفته خانم زهرا، پیوند با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بیکاری، ترس از طلاق، از دست دادن عزیزان و بی‌توجهی شوهر و خانواده به عواطف و احساساتشه سبب بی‌میل شدن به زندگی و خانوادهش میدانه.
این اول جای عروسی دلم نمیشت، اتو یک ساتیری دلم نمیشت، هیچ جای نمیشت، دم خانه همو جا میشت، مریض است، ما تکلیف اصاب دارم، نقه گف سرم برد میخواد، نکت شوارم نمیشینم، میستیم رازی و میبینم اتو دلم یک رقم میشت، باز میبرایم پاسم اتو، باز کت اولادایم میشینم، گفتم اولادایم نامید نشت، باز میرم خواه میکنم، گفتم یک جای باشه کیس نصدای گز بشنم، نکه سر بیگم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان به ای باور است که بیماری افسردگی می تواند به صورت علائم جسمی بروز کند، طور که ای زنان احساس سردردی یا خستگی، به اشتهایی یا علائم روانی مثل بیمیلی به کار، بیمیلی به زندگی و لذت نبردن از زندگی را داشته باشند.
اونهایی که افسرده میشن به اصطلاح روانشناسی دپرشن میگیریشن، معمولا در احساساتشان، در افکارشان، در رفتارشان و در هیجاناتشان تغییر میه. دیگه احساس امنیت نمیکنه، احساس ناامیدی داره، احساس حقارت داره، خود به درد بخور نمیپنداره، به سر وضع خود نمیرسن، تصمیم گرفته نمیتونه، در چرخش عادت ماهوارش تغییر میه، یا دوام میکنه یا دردآور میشه. روانشناسا میگن که افسردگی مداوم باعث میشه که خانم ها حتی عقیم شن. ما سه نوع افسردگی داریم: خفیف، متوسط، شدید. خفیفش فقط خلق و خو احساسات تفاوت میکنه، در متوسط یگان دردای جسمی هم پیدا میشه، در شدید کاملا فرد دیگه کنترل خود نسبت به خود از دست میده، زیاد گریه میکنه، زیاد در انزواس، کاملا دلش از دنیا سیاه و ناامید میشه. ما در افسردگی یک خطر کلان که داریم، او خطر خودکشی است، افکار خودکشی است. دکترای طب بیشترین علت تکلیفای معده، سرطانهای معده، تکلیفای قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی، بیماری شکر، بیماری چاقی، بیماری لاغری و انواع بیماری که امروز بسیار حاد است، اینا را تقریبا به بیماری افسردگی ارتباط میده.
به اساس تحقیقات کارشناسان مسائل تربیتی و روانشناسی، زنان شاغل به علت گذراندن زندگی سخت و پرمشقت در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. همچنان قدر ناشناسی نسبت به تلاش زنان خانه‌دار، خشونت، نداشتن مشارکت اجتماعی و کمبود مراکز تفریحی از جمله عوامل بروز افسردگی در میان زنان خانه‌دار است. اما اگر علائم افسردگی بیش از دو هفته طول بکشه، بهتر است به خاطر تداوی به مراکز شفایابی روانی مراجعه شود، زیرا افسردگی قابل درمان است.
در هر حالت که بودیم، در حالت درمان برش تجویز میشه. خیلی از قریه‌ها و خانواده‌های ما وقتی بیمار میبینه که به این حالت دچار میشه، اینا رو میبره در اتاقای تاریک سرقفل میکنه، اونجا باز برشان چند روز نان بی‌نمک میده، یا مثلا در زیارت ها میبره، پیش بعضی تاویز نویستان میبره. من به این باور هستم که اگر میخواه که فرد مسئول باشه، 24 ساعت خود به سه بخش تقسیم بکنه که 888 منام شما ماندیم، 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح. وقتی شما اولادای خود بوسیدین، وقتی شما رفتین پالی خانمتان شیشتین و یک برنامه تلویزیونی رو دیدین، امیر ما تفریح میگیم. وقتی شما رفتین در خانه ورزش کردین، چند تمرین کردین، یک فیلم کمدی رو دیدین، خودتان یک کمدی رو اجرا کردین، اینا رو ما تفریح میگیم. خانم و شوهر اولاد هم داره، اینا وقت به خانم تقسیم کنه کار خوده. اولین راه حل مشاوره و روان درمانی است. عاجل برن پیش یک روانشناس، تماس بگیرن که شو اونا برشان مشوره میده که این دوا بخوره، این بستر شوه، این خانواده کش کمک کنه، خودش چی کنه.
آنچه تأثیر بس ازا بر سلامتی روحی زنان مگذاره، محیط خانوادگی و اجتماعی آنهاست. گفتنیست محیط خانوادگی بر دنیای درونی اثر مگذاره و جامعه عامل بیرونی است که سلامت روحی زنان را تحت تأثیر قرار میده. از همین رو بر پیشگیری یا حل مسئله افسردگی، شاید بیش از هر چیز تغییر روش های تربیتی و سنتی در خانواده و قوانین وابسته در جامعه نقش داشته باشد. همچنان برقراری عدالت و رفع تبعیض، چی در محیط کوچک خانواده و چی هم در جامعه، میتونه مانع بروز افسردگی بر زنان و دختران افغان شود. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.